بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده با خانواده، آدم با آدم فرق میکرده. یک عده از ملت شریف ایران فداکاری کردن، بعضی از ملت شریف ایران تا آخر نیامدن. بعد تحریم اقتصادی شد، جنگ تحمیل شد، یک بخشی از ملت شریف ایران بچه‌هاشون دو تا دو تا چهار تا چهار تا فرستادن. یک بخشی هن همیشه، زمان صدر اسلام هم همینطور بوده، الان هم همینطوره. جاهلن، تماشاچی هن، حزب بادن، دنبال منافعشونن، یک عده فداکارن. کلی نمیشه اولا ناجبه مثلا حوزه روحانیت اینجوری، روحانی بیدین داریم، روحانی متدین با تقوا داریم، روحانی بیسواد داریم، روحانی باسواد داریم. دانشگاهیان، مگه شما الان همتون مثل همین؟ بین شما بهترین آدم ها هست، بدترین آدم ها هم هست. کم کم معلوم میشه دیگه. هم بین شما ها شهدای بالقوه هست که ایشالله فداکاری های بزرگ میکنه، هم بین شما آدم هایی بودن. یه بند خدای هم از هم دانشگاهی همینجا بود که گفتن رفتش آمریکا و اول گفت ما رو دزدیدن و بعد معلوم شد خودش خودش دزدیده بود. به عنوان قهرمان آوردن، گل انداختن رو گردنش تو فرودگاه، بعد معلوم شد اصلا خودش باشه رفته و هر چی بوده رفته داده. حالا این اطلاعات ها که خیلی سری نیست، شما اگه همتونم همه اطلاعات بدین، اونا الان همه چیزا رو میدونن. اصلا او چیزی که اونا بدوننم کاریش نمیتونن بکنن، او ایمان و اعتقاده. بدون الان چیکار میخوای بکنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ از پس او بر نمیان. بلا اطلاعات نمیدونم نظامی، اقتصادی، سیاسی، اصلا اینا توی دنیا چیزی جایی نیست که بشه اطلاعاتی نگردید. اصلا جاسوسی دیگه عادی روزمره شده با وسایلی که آمده و اینها. من میخوام بگم که اینا اگر زیر ریزترین اطلاعات رو داشته باشن از یک جایی و یک کسایی، ولی اگر اون تشکیلات، اون جامعه، اون ملت محکم باشه، سر اصولش بیسته، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینا مگه نمیدونن زمان جنگ که ما هیچی نداریم؟ ما زمان جنگ چیزی نداشتیم که؟ خب دشمنم بهتر از همه میدونست ما داریم با دست خالی میجنگیم، ولی خب نمیتونست کاری بکنه. اینا از او اسراریه که وقتی هم لو میره مشکل اونا رو حل نمیکنه. یه اسراری هست که آقا لو هم که بره بازم به درد کسی نمیخوره. وقتی بچه های محکم وایستدن اونجا، وقتی بچه های پشت خاکریز 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی وای میستن، پشت سرشون 30 کیلومتر باطلاقه بلم آمده، قایق موتوری آمده میگه آقا دریم بزنیم به چاک 40 کیلومتر تو خاک عراق، خط سقوط کرده، نیروی پشتیبانی نمیتونه بیاد و نمیره کسی و قایق خالی برمیگرده و این بچه ها اونجا میمونن، شهید میشن، جنازه هاشون هم اونجا موند. خب این سر ما، سر ما همین بود، سر دیگه ما ندیدیم. اونا هم این سر رو میدونستن. خب حالا دونستی چیکار میخوای بکنی؟ بدون بله ما دستمون خالی، ما هیچی نداریم، با دست خالی جنگیدیم. حالا که خیلی چیزا درست کردن، موشک 2000 کیلومتری و نمیدونم چی و فلان. مشکل یک ملتی رو که به لحاظ اعتقادی از تو از هم بپاشه اینا حل نمیکنه. اونی که مسئله رو حل میکنه اعتقادات. اگه ما دانشگاهیان مؤمن قوی فرهنگی مجاهد پایکار داشته باشیم، وقت مهندسش، پزشکش، شیمیدانش، اینا تک تک اینا میشن دشمن برای اونا، برای تک تک اینا برنامه میروزن. وقت میبینن با 100,000 شهریاری و کی هم اونایی که شهید شدن 4-5 نفر ها، میبینه با 100,000 از اینا رو باید بزنه. اینه اصل مسئله. اگه حوزه درست وظیفش انجام میداد که هجوم رسانه‌ای غرب به جوانان، یعنی چی؟ مگه زمان شاه که تمام رسانه ها دست دشمن بود؟ اصلا ما رسانه اسلامی نداشتیم که. ما یادم میاد من مدرسه راهنمایی میرفتم، معلم پرورشی اون زمان یه چیز دیگه بهش میگفتن، یادم نیست چی بود. این آمده بود سر کلاس ما، سر کلاس اول راهنمایی بودیم ما، آمد روز اول گفت خب بچه ها بیان خاطراتتون با دوست دختراتون رو تعریف کنین. اینا ما هم که خب بیچاره دوست دختر نداشتیم، حالا کجا گیر بیاریم، بیام خاطره تعریف کنیم. گفت بیان خاطراتتون با دوست دختراتون رو بگین. سر کلاس معلم که کارش تربیت پرورشی بچه ها، زمان شاه که آقا همین چیزهایی که حالا تو ماهواره ها و اینا هستش و اینترنت، اینا که اون موقع تو تلویزیون خود ایران بود و تو سینما ها بود، تو مدرسه بود، تو مدرسه راهنمایی. معلم ما آمد سر کلاس میآمد هر روز، ما همش میترسیم الان هفته دیگه باز نوبتیه، باز میاد از ما گزارش کار میخواد. اسمش آقای جعفری بود. گفتم حالا الان عضو حزب رستاخیزم بود، گفتم حالا واقعا من از اون روز میگفتم خدای چیکار بکنه، الان باز میاد میپرسه من توی هفته کاری نکردم که هنوز. بعد میامد سر کلاس، خودش هم میدونست پدر سوخته که بچه کلاس اول راهنمایی پسر، حالا دختر اون موقع بالغ کاملا، پسر اول راهنمایی خیلی هنوز توی نخا کامل نیست، ولی میامد عمدن میگفت با این که میدونست. بعد یک ارمنی تو کلاس ما بود، میرفت جلو و گزارش کار میداد، به نظرم راست هم میگفت، صادق بود. بعد دو سه تا بچه لات هم داشتیم که اینا همون موقع عرق میخوردن، اول راهنمایی عرق خور بودن، این چون جب ساخته بود از دروغ میرفتن گزارش میدادن که آقا ما با دوست دخترمون رفتیم فلان جا و اینا. بعد میگفت تشویق کنین سر کلاس، میدونست داره دروغ میگه، میگفت بگو اب نداره، تو دلش میگفت البته، تشویق میکرد. بعد میرفتن بچه‌ها اونجا دروغ، آقا ما با دوست دخترمون فلان کردیم. اصلا اینجوری خب ما از توی کمچین محیطی بود، به قول امام میگفت مسجد ها و کتابخونه ها خالی بود، عرق فروشی ها و فاحشه خانه ها پر بود، همیشه ترافیک بوده، فاحشه خانه و مشروب فروشی ترافیک تو نوبت بودن و مسجد ها و کتابخونه ها خالی بود. خب تو همین تهران که یک شهری بود اصلا به نام شهر نو، یک شهری بود که اصلا کل این شهر همه فاحشه خانه بوده، بنده هم تو شنیدم در جریان نبودم چون من اون موقع 13 سالم. حالا هر شبت که یک شهری توی تهران بخشی از این شهر فاحشه خانه بوده، مشهد ما شهر امام رضا چند صد متر با حرم امام رضا فاحشه خانه و مشروب فروشی بوده. بنابراین از هجوم رسانه ای نباید بترسی اگه وظیفت درست انجام بدی. از تو اون گنداب، از تو گنداب در اومد، از تو گنداب در اومد بچه هایی که شهر کشیدن پایین و بعد توی انقلاب توی جبهات خط مقدم 72 ساعت زیر بمباران شیمیایی یا حسین میگفتن و همیستدن عقب نمیرفتن. اول پس یک نتیجه بگیریم، اگر دانشگاه های فنی و تجربی و اینا دانشگاه های مختلف ما اگر به وظیفهشون توی 30 سال درست عمل کرده باشن بودن، ما از تحریم نباید میترسیدیم، از هجوم رسانه‌ای دشمن نباید میترسیم. البته من نمیگم نباید مقابله بشه، اینا خطر نداره فلان، نه آسیب همیشه هست. در جامعه خود پیغمبرم کسانی قربانی شدن، میگه آقا پیغمبر پس ناموفق بوده در کارش دیگه، چرا در زمان پیغمبر و انبیا همه آدمای گناهکار فاسد و دزد بودن؟ بله اون هست، نمیخوام بگم منتفی میشه قضیه، اما تو نباید بترسی، تو نباید بترسی اگر به وظیفت عمل کنی. آقا اگه یک پروژه رو به کسی بدی که خودت میفهمی اون توانشو نداره، یا یک کسی خودش بیاد یا آقا این برنامه رو این مسئولیت رو بدید به من، در حالی که خودش میفهمه که تو مرد این کار نیستی، تو عرضه این کار نداری، چرا میای خودتو پیشنهاد میکنی؟ من اینا که تو انتخابات های مجلس و شوراها و اینا همون رو هزار هزار میریزن جلوی خودشونو چیز میکنم، دادم میخواد بعضی از اینا رو از نزدیک ببینم. ما واقعا اینا عقل ندارن، نمیدونم از خدا نمیترسه، خدا را اصلا قبول ندارن، خدا آخرت را، یا عقل و شعور ندارن، یا خیلی فداکارن، یکی از اینایه، حد وسط نداره. اینا که میان نامزد میشن برای ریاست جمهوری و مجلس و وزیر و وکیل و قاضی و فلان، یا خیلی نادان و بیدینن، یا خیلی فداکارن، یکی از این دوتایه. حد وسط اصلا کسی که همینجوری معمولی به خودش میبینه که بره بگه آقا تصمیم گیری در مورد حقوق یک ملت من تصمیم میگیرم، خیلی جرأت میخواد، خیلی جرأت میخواد، یا خیلی فداکاری میخواد. پشت رسانه ها و کار رسانه‌ای چه تکنیک هایی برای تاثیرگذاری تو مخاطب هست، من به بعضی از تکنیک های رسانه‌ای که نه فقط ملت ما، همه ملت ها رو تو دنیا هدف گرفته اشاره میکنم که بهش توجه کنیم، چطور این پروژه و این توطئه از قالب رسانه ها چطور پیگیری میشه. ببینیم بعضی از تئوریسین های درجه اول اینا تو حوزه جامعه شناسی ارتباطات و رسانه گفتن و درست هم گفتن، گفتن اگر میخواید بر یک ملتی مسلط بشید باید بر ذهن آن ملت مسلط بشید، اگر بر ذهنشون مسلط نشید بخواید بر بدنشون مسلط بشید، اونا رو تبدیل کنید به بردگان خودتون، ازشون کار بکشید، منابعشون رو غارت کنید، فرهنگشون رو تغییر کنید، زبانشون رو تغییر بدید. دیدید اینا هر جا رفتن زبان خودشون رو اونجا اجباری کردن، تمام کشورهایی که زبان انگلیسی اجباری شده مثل کشور خود ما که تا الان هم اجباریه دیگه، اینا همه مستعمر انگلیس بودن مستقیم یا غیر مستقیم. یعنی الان شما هند، ایران، عراق و بعضی کشورهایی که مستعمر انگلیس بوده، اینا همه زبان انگلیسی اجباریه. تا الان هم حتی اونایی که مستعمره فرانسه بودن زبان فرانسه در اونجا اجباری شده. مثلا شما برید تونس، الجزائر، سوریه، لبنان، اینا همه مستعمرات فرانسه بودن، زبان فرانسه اجباری، الان هم همینطوره. مستعمرات روسیه زبان روسی، خط روسی اجباری شد. کشوری آسیای میانه مسلمان برید همشون مجبورن به خط روسی بنویسن، خط فارسی حذف شد. یه جایی مثلا ایتالیا حاکم بود، مثل لیبی و اینا، اتیوپی و اینا، زبان ایتالیایی تو مدارس اجباری کردن. یه جایی آلمان بعضی کشورها بود زبان خودش اجباری کرد. اینا پس میان حتی راضی نیستن که بگن آقا شما واسه کنار، ما می‌خوایم منابع تو غارت کنیم. میگن تو باید زبان ما رو یاد بگیری اجباری، از بچگی با پول خودت، با پول خودت باید یاد بگیری، ما خرجش نمیدیم. و باید به زبان من که اربابتم با بقیه صحبت کنیم، به زبان ارباب باید صحبت کنیم. الان شما برو کشوری که مستعمره فرانسه بودن، بچه‌هاشون انگلیسی بلد نیستن، همه فرانسه بلدن تو مدرسه‌ها. بهش میگن برای چی فرانسه؟ میگه که زبان علم و تمدن و زبان جهانیه. نمیدونه که اربابش فرانسه چون بوده. اینایی که ایتالیایی اجباری شده بود میگه آقا زبان علم ایتالیایی. حالا نمیدونه خود ایتالیا کشور گداگشنه بدبختی، الان کدوم علم؟ روسا همینطور، هر جامعه. انگلیسی آقا چرا باید اجباری انگلیسی بخونی از بچگی با پول خودت، با پول ملتت؟ برای که زبان علم، زبان ارتباطات جهانی فلان. خب این حرف را هر کس هر جا رو گرفته همین رو گفته. ولی هند مثلا تا 100-150 سال پیش زبان رسمیش زبان فارسی بود، همه مردم هند فارسی میدونستن. الان هم بعضی پیرمرد پیرزن ها میدونن، ولی این نسلای اخیر اینا جوان ها دیگه توشون هیچ کس فارسی نمیدونه، همه انگلیسی. چون انگلیسی ها آمدن زبان فارسی رو ممنوع کردن، خط فارسی رو ممنوع کردن در هند، زبان و خط انگلیسی رو اجباری کردن. خب اینا کسایی هستند که میگن ما به غارت شما قانع نیستیم، زبان تو تغییر میدیم، لباس تو تغییر میدیم، حجاب زنانتون رو برمیداریم. خب اینا همه خطای انگلیس و غرب و اینا بود دیگه، خط و زبان و الفباتون هم تغییر میدیم، بعد به این هم قانع نیستیم، زبانتون هم تغییر میدیم، اینا نه. یادتون میدیم چطور خودتون خودتون رو تغییر کنید که بگید ما اصلا آبا و اجدادن خر بودیم، همینطور عقب مونده و بی سواد و اینا بودیم. ما باید وابسته باشیم، شما ذاتن ارباب مایی، ما ذاتن نوکرتیم. آقا اینا چند تا جامعه مکتب جامعه شناسی درست کردن که بگن غیر نژاد غربی میتونه تولید علم کنه، نژادهای دیگه نمیتونن. میدونین حداقل 3 تا مکتب نژاد پرستی تو حوزه جامعه شناسی تو قرن 19 ابداع شد که به اصطلاح با استدلال و پوز روشن فکری تو دانشگاه‌های دنیا تدریس میشده، الان هم هنوز تو بعضی جاها هست، که میگفتن که اثبات می که می‌خواستن بکنن به لحاظ تاریخی که شماها ژنتون مشکل داره، شما ذاتتون مشکل داره، شما ذاتتون نوکره. خواه ایره تثبیت کردن تو دنیا که ذات نژاد اروپای غربی که بعد آمریکا هم از درون اینا آمد، صهیونیسم و اسرائیل هم از درون اینا آمد، اینا ذاتن ارباب جهانن، باید هم باشن. اینا مغز ریاضی دارن بقیه ندارن، اینا مهندس های خوب دارن بقیه نمیتونن، اینا پزشک میشن بقیه نمیتونن، بقیه فقط باید ترجمه کنن. اینا تو قرن 19 تئوریزه کردن همه باید مترجم باشید، شما نمیتونید تولید کنید و نباید تولید کنید. اگر هم یک جایی شروع کردید و دارید اثبات میکنید، ما میزنیم ترور میکنیم. خب اینکه این وابستگی باید به طور ذاتی القا بشه، این کار کردن رسانه ها توی این قضیه نقش ایفا کردن. فقط به 3-4 تا از این تاکتیک های اینا اشاره کنم که این اون چیزی که میگین هجوم رسانه‌ای، که البته یکی از هدف های درجه اولش جوانانن که آسیب پذیر ترن، ولی فقط جوانان نیستن، فقط هم کشور ما نیست. چجوری با این تکنیک ها عمل میکنن؟ یک تکنیک اینه که میگن ما باید بتونیم نظام اجتماعی رو تو هر جامعه درست و ارکان اصلیش رو بشناسیم، اطلاعاتی که ما میخوایم، غلط یا درست، گزینشی، تصمیم های ما و رهنمودهای ما به این نظام اجتماعی باید به نحو نامحسوس یا نیمه محسوس منتقل بشه. این یک فراگردی است که چگونه از طریق اون به شناخت ها، به عقاید اجتماعی، به رفتارها، به سبک زندگی جاری بین مردم، به خصوص جوانان، نسل جوان شکل میدیم. ببینید یک غیر از جوانان، زنان هم به طور کلی یک هدف درجه اولن، به دلیلی که زن در سبک زندگی نقشش از مرد بیشتره. سبک زندگی هر خانواده عملا معمولا زنان بیشتر مدیریتش میکنن. در اغلب خانواده هم اینطوره. یعنی اگه یک خانواده مصرف زده و مصرفگراست یا یک خانواده اهل قناعته، این بخش مهمش به زن خانه مربوطه. اینا نزاد زنان رو همه رو هدف میگیرن، مردا رو یه جور، زنان رو یک جور، پیر یک جور، جوان یک جور، ولی به طور خاص یکی رو زنان سرمایه گذاری بیشتری میکنن، چون جامعه‌ای که زنان صالح داره اون جامعه صالحه، جامعه‌ای که زنانش صالح نباشن جامعه خرابه. اگر زنان و مادران متعهد باشن اون جامعه درست بار میاد. چون شوهرم آدم داغونی باشه بچه ها جوری دیگه تربیت میشن. اصلا هر جامعه ای را زنان نسل قبل ساختن، به لحاظ فرهنگی ها بیشترین نقش رو داشتن. اینا میگن چجوری سبک زندگی رو تغییر بدیم توی یک جامعه؟ باید اول سبک اندیشه، نوع حساسیت های اونایی که تأثیر گذارترن رو اونا کار کنیم، اون رو چطور تغییر بدیم، چه چیزهایی را چگونه تعریف کنیم، چگونه تغییر دهیم، مفهوم نظام اجتماعی رو و ارتباطاتی که در او مؤثرترن اونا رو چطور زودتر شناسایی کنیم و دقیقتر با اونا مرتبط بشیم تا بتونیم آینده یک جامعه رو ظرف 5 سال 10 سال تغییر بدیم. آقا اونا که سنشون بالاتره احساس الان مگه نمیکنن که یک سبک زندگی توی 20 سال یه تغییراتی کرد و اوایلش در حینش هم ما متوجه نبودیم، ولی الان خود من میبینم سبک زندگی بنده نسبت به 20 سال پیش خیلی تغییر کرده. اصلا منم نمیگم خوبه یا بده ها، اتفاقا یه بخشایش بهتر شده یه بخشایش بدتر شده، ولی سبک زندگی وقتی تغییر میکنه اینجوری نیست که مثل جرقه جلو چشمت بزنه و سر صدا کنه و نورش رو ببینی. بعد یه مدتی، بعد از 10 سال 20 سال 15 سال میبینی حساسیتات تغییر کرده، یه جایی حساس نبودی حساس شده، یه جایی خیلی حساس بودی دیگه نیستی، نوع رفتارها، نوع اولویت بندی ها تغییر کرد. اینا تو حوزه فراگردهای اجتماعی تاثیرگذاری از طریق رسانه و هجوم رسانه‌ای روش برنامه‌ریزی دقیقی میشه. علاوه بر این مسئله ساختار اجتماعیه، یعنی اینا بررسی میکنن، درستم بررسی کردن، حرف درستی، هر جامعه یه شبکه‌ای از مقررات و نقش‌ها درش تعریف شده. بعضی از اینا تعریف‌ها سخته، بعضی از تعریف‌ها نرم‌تر و تغییرکننده‌تره. فرمولای وجود داره برای کنترل عمومی و مدیریت قدرت نرم و قدرت فرهنگی در جامعه که چیکار کنیم حساسیت یک جامعه بره به این سمت، اون سمت کلا دیده نشه، چه چیزهایی رو بررسی کنیم، چه چیزهایی رو از ذهن‌ها بیرون ببریم، چه چیزهایی رو ارزش تعریف کنیم، چه چیزهایی رو ضد ارزش، جای معروف و منکر رو چطور تغییر بدیم، چجوری عادی سازی کنیم مثلا گناه رو، چجوری احمقانه جلوه بدی سبک زندگی دینی رو یعنی تقوا را. خب اینا همه مسائل مهمیه، اینا یه بحثی دارن تحت عنوان شناسایی گروه ممتاز در هر جامعه، یعنی ایدئولوژی گروه ممتاز که تاثیرگذارن رو بقیه، مثلا نخبگان، الیت، مثلا استاد دانشگاه، نمیدونم حالا هنرپیشه، ورزشکار، همه اینا رو میبینن دیگه. یک روانشناسی عمومی هم هست تو همه جامعه. مدیریت شهری چه صلاحیتایی میخواد؟ زمینی که نمیگم اونایی که هنرپیشه و خواننده و ورزشکار نیستن اونا خیلی آدمای اونا واجد شرایطن، من اصلا راجع به افراد، من میخوام مثلا این حالت روانشناسی انتخاباتی دموکراتیکی مثلا همه جای دنیا هم هست، ایران هم نیست فقط، چجوری میشه یک جامعه و مثلا تهران یک شهر به اصطلاح که از بقیه شهرها مثلا مدنی‌تر و مدرن‌تر و تحصیل کرده‌تر به یک کسایی رای میدن برای یک کارهایی که هیچ ربطی به هم نداره، هیچ ربطی. یعنی اگه از یک نفر سوال کنی که آقا بنده یک خواننده خوبیم، صدای خیلی خوبی دارم، خیلی خوب، مدیریت شهر رو میخوام بدم به تو، خب مگه من قرار برم تو خیابونا آواز بخونم؟ یا شما کشتیگیری، فوتبالیستی، کاراته بازی، شما شهر ما رو بیا اداره کن با کاراته. خب این چیه اینا؟ چه منطقی پشتشه؟ تو مجلس هم همینطوره، یعنی شما میبینید کسایی تو بعضی فراکسیون ها میرن تو تنظیم لوایح و طرح اینا دخالت میکنن که اصلا هیچ تخصصی تو رشته ندارن. یکی از اشکالات به این انتخابات های ما اینه که اصلا بس که تخصص توش لحاظ نمیشه، در حالی که یک شرط 100% شرعی عقلی اسلامی است. کسایی که نامزد میشن میان تو مجلس که میخوان تو فراکسیون ما، برای هر فراکسیون یه عده متخصص متدین مکتبی انقلابی لازم داریم که هم متحد انقلابیشن هم بلد باشن چی تو چه رشته چی میخوای بگی. یک تر میاد توی مجلس تو شورا شهر اینور شورای روستانه یک تر، خب این تر مثلا ماهیت کشاورزی داره، بعد همه رأی میدن، رأی همه مساویه، او کسی که از کشاورزی هیچی نمیدونه با او کسی که مثلا 40 ساله کشاورزه، اینا رأیشون مساویه. خب اینا که حماقته، که اینا نگاه اسلامیه به مسئله، این دموکراسی اسلامیه؟ مثل که مثلا الان بنده با شما بیام سر همین مسئله فنی که شما تخصصتونه، بعد من مثلا 4 تا مثل من باشن توی یک رشته دیگه، 4 تا مثل شما بشیم توی یک جلسه، بعد راجع به یک پروژه مهندسی صحبت کنم، بعد این حالا رأی بگیرید. خواستم مگه بنده حق دارم تو پروژه تو رأی بدم عقلا و شرعا؟ همینطوری از غرب گرفتیم، چون غربیا گفتن ما هم همینجوری با دوباره جلو. نمیدونی که آقا دموکراسی اونجا اصلا هدفش نه علم محوره، نه عدالت محوره، نه خدمت محوره، نه عقل محوره، هدف عوام فریبیه که مردم احساس کنن اینا آوردن سر کار، در حالی که اونها هیچ ربطی به تو ندارن، اصلا داره کار خودشو میکنه. خیلی از این چیزا داریم که باید بهش دقت کرد. ببینید اینا میگن ما کار نداریم، یک گروه ممتاز یعنی گروه اثرگذار که اتوریته داره تو جامعه. حالا مهم نیست رشته چیه، مهم نیست رشته چیه. اصلا آقا یک آدمی که مثلا متخصص در فیزیک، متخصص جهانی است، نابغه درجه اول، بعد میاد با این مصاحبه میکنه، نظر شما راجع به تعلیم تربیت مثلا چیه، نظر جناب عالی راجع به نمیدونم سیاست خارجی چیه، با تو چیه، تو اصلا حق نداری، تو نظرت مثل همون یک بچه که کودکی که کنار خیابون داره فوتبال بازی میکنه، نظرت توی آقای نابغه با او این همه تو این قضیه، از او که نباید نظر بپرسی که علم کجا رفت، فرق علم و جهل کجا رفت. پس جبسازی، خب اینا اینو فهمیدن. یکی از محورهای زمینه‌های استفاده هجوم رسانه‌ای اینه، میگه آقا ببین هر جامعه یک الیت داره، آدمایی که یک عده قبولشون دارن به هر دلیلی. اگر شما بتوانید رو ایدئولوژی گروه ممتاز، یک گروه اثرگذار تأثیر بگذاری، از طریق اتوریته تاریخی اجتماعی اینا به لحاظ جامعه شناختی و روان شناختی میتونی بخش مهمی از جامعه رو به اون سمت که میخوای بکشونی بکشونی. مثلا طرف بویا بوی اینجا بگو آقا راجع به مثلا خاطراتت بگو، خب مسئله خیلی شخصیه، خیلی بی اهمیت، سرگرم کننده، ولی اینا رو بگه و بعد مخاطب بخنده و بگه اینا، بعد وسطاش هم میگن نظر شما راجع به نمیدونم فلان مسئله کلامی مثلا فقهی یا فلسفی یا سیاسی چیه، بگه بله در این مورد هم من نظر دارم. خب تو همون رشته خودت تو حق داری حرف بزنی، و البته هر چیزی که به اون مربوطه. حالا همینجا هم یک دفعه دخل مقدر بکنم، چون یکی از دوستان به من گفت، یکی از دوستانی که از صد تا دشمن بدتره، البته گفت که گو اگه از یکی از این دوستا داشته باشی دیگه دشمن نمیخواد. من تو شوخی میگم، از رفقای صمیمی من. گو آقا یک اشکال به تو اینه که تو زمینهای مختلف بحث میکنی و بحث کردی و فلان اینا. گفتم چه زمینه ای؟ گفت مثلا یک بخونی بحث نمیدونم تو مسئله اقتصادی، یکی تو هنر، یکی تو مسئله فلان، یک فقه فلان. گفتم خب اشتباه شما اینه، بنده یا امثال بنده، هر کسی که کارش طلبگیه، من به هر مسئله ای فقط از او بعدی که به کار ما مربوطه وارد میشم و حق دارم وارد بشم. بنده طلبه، موضوع کار تحقیقاتی مفاهیم اسلامیه، قرآن و سنته و 5-6 تا علمی که مستقیم به اینا مربوطه. خب به اقتصاد نگاه میکنی، اقتصاد یک جنبه هاییش مسائل ریاضی و تجربی و معادله و ایناست، اینا به بنده مربوط نیست، من اظهار نظر نه حق دارم بکنم، نه میل دارم بکنم، نه کردم، امثال بنده من این نوعی رو دارم عرض میکنم. اما اقتصاد یه بخشای مهمی داره که مستقیم به مفاهیم اسلامی مربوطه، یعنی ما اخلاق اسلامی در اقتصاد، حقوق اسلامی در اقتصاد، حق و تکلیف اقتصاد، پیش‌فرض‌های متافیزیک برای علم اقتصاد، مبادی تصوری و اقتصاد و تصدیقیش، جهتگیریش، اینا همه به مفاهیم اسلامیه، به اینا که باید وارد شم. من نوعی رو دارم عرض میکنم، یک طلبه باید به اینا وارد شم. سیاستش هم همینطوره، سیاست یک بخشش حقوق سیاسی، اخلاق سیاسی، مبانی فکر سیاسی، کلام سیاسی است توی قضیه. این معنیش که آقا شما هم تو اقتصاد حرف میزنید، تو سیاست حرف، هنر هم همینطوره، تو رشته هنر و سینما که شما وارد میشی، یه بخشای مهمیش به مفاهیم اسلامی مربوطه، که به اون دلیل هاست که سینما یا هنر تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی، یا یعنی جنبه‌های حقوقی فقهی داره، جنبه‌های اخلاقی داره، جنبه‌های کلامی داره، جنبه‌های تعلیم تربیتی داره، جنبه‌های مبادی متافیزیک علم داره، اینا همه اسم مفاهیم اسلامی غیر اسلامی داره. حالا اگه کسی از این منظر به هنر پرداخت، کسانی به هنر پرداختن، به اقتصاد پرداخت، به سیاست پرداخت، به سیاست خارجی پرداخت، اینا همه یک چیزه، ده تا چیز نیست، چون به اون جنبه‌های فنی تخصصیش که ای وارد نمیشه فرد، با همون جنبه‌ای که به مفاهیم اسلامی مربوطه. ای اگر عیب اسلامه، چون اسلام به همه چی کار داره، اگر عیبه عیب اسلام که این عیب نیست، بزرگترین افتخاره برای اسلام و این تنها کتاب مقدس در دنیا، تنها منابع دینی در دنیا، در همه ادیان و مکاتب برید ببینید. من با اطلاع دارم میگم، با بعد از 30 سال بررسی دارم اینو به شما میگم، تنها مکتبی که منابعش به همه چیز عالم کار داره اسلام و اسلام شیعه است، اسلام اهل بیت. یعنی ای که میگن هیچ چیزی نیست الا که تو قرآن و حدیث و سنت هست، واقعا اینطوره. اگر شما تونستید یک مسئله ای طرح بکنید که یک جوری به مفاهیم اسلامی ارتباط نداشته باشه، حتما باید کسی که تو حوزه اسلامیات دارن کار میکنن به اونا مربوط میشن. همین رشته تخصصی خودتون تو مسائل فنی خودتون، شما پروژه فنی داری اجرا میکنی، همون پروژه‌ت بذار رو میز، یک کم چند تا سوال جواب بکنی و خواهید دید از همین پروژه شما 10 تا پرسش حقوقی، اخلاقی، کلامی، فلسفی، تفسیری میاد بیرون. یعنی 10 تا پرسش اینجوری مربوطه. اگه به این پرسشا پرداختی، پس پروژه شما هم به اسلامی یا غیر اسلامی تقسیم میشه، مربوط میشه به اسلام، چون همین پروژه ظاهرا فنی شما جنبه حقوقی داره، جنبه اخلاقی داره، جنبه کلامی داره، جنبه سیاسی اقتصادی داره، جنبه تعلیم تربیتی داره. اینا همه مفاهیم اسلامی، قرآن و روایات، چیزی توی عالم نیست بهش مربوط نباشه. اگر کسی یک پروژه آورد که به هیچ وجهی به مفاهیم اسلامی ربط نداره، من حرفمو پس میگیرم، بهش جایزه میدم. 10 تا سوال مطرح بکنی راجع به اون پروژه خواهید. بنابراین میشه، بله، ما باید تو 10 تا حوزه بحث کنی. اگر کسی کارش مفاهیم اسلامیه، حتما باید تو 10 20 حوزه کار تخصصی بکنه. بله، این وارد مقولات و هنر باید بشه، تو تجارت جهانی، اقتصاد، روابط بین الملل، سیاست خارجی، نمیدونم سیاست داخلی، خانواده، حقوق جزایی، بحث حقوق زن، حقوق کودک، حقوق مرد، فلان، هر چی که شما بیاری، که اینا همه جنبه های اسلامی داره. حالا این بحث هنر، پرانتزی باز کردم اینجا. ببینید، یک راه دیگه اینه که میگن الیت رو، شبه الیت رو در یک جامعه، اونایی که اتوریته و نفوذ دارن به هر دلیلی، اینا رو پیدا کنید، از طریق تغییرات و مدیریت ایدئولوژی این گروه و استفاده از اهرم هایی که در ساختار اجتماعی در هر جامعه ای هست، شبکه‌ای از مقررات و نقش ها که اونجاست، بتوانید اون جامعه سبک فکری و بعد سبک زندگیشو کنترل بکنید، ارزش ها و ضد ارزش هاشو تغییر بدید. قشربندی میکنن جامعه رو، قشرهای بالا و پایین تعریف میکنن به لحاظ تاثیرگذاری فرهنگی، به لحاظ برداشت های اجتماعی، به لحاظ ارزش ها، به لحاظ شیوه های رفتار. بعد میگه حالا رسانه و ارتباطات چجوری بیاد نظام مستقر در یک جامعه ای رو چه تغییراتی بده، یا اینکه نه، همون وضع موجود رو تا کجا حفظ بکنه، کدومش به نفعشه، یه چه ایدئولوژی رو حاکم کنه، چه گفتمانی رو، چه ادبیاتی رو حاکم کنه بر افکار عمومی و چگونه اون رو منتقل بکنه. تاکتیک سوم که تو مسیر هجوم رسانه‌ای به کار میره، یه بحث است تحت عنوان مطالعات ارتباطی که بر مبنای مفهوم سیستم‌ها بنا شده، بر اساس این تحلیل که در هر جامعه ای میشه یک نگاه سیستمی به فرهنگ و اخلاق عمومی در اون جامعه کرد، یه مجموعی از اجزاء که فعالیت مشترک دارن، بخششون ممکنه واقف باشن، بخشی نباشن، و هر کدوم در این حال محدودهای خودشون رو حفظ میکنن، اما با محیط اطرافشون تبادل نفوذ میکنن. ما باید بدونیم کجا این ساختارها و این سیستمهای مختلف، این سیستمهای فرهنگی، خرد فرهنگها تو یک جامعه کجاها و از طریق چه منفذهایی با هم دیگه ارتباط، یعنی تبادل نفوذ میکنن، وقتی این تأثیرات محیط رو چگونه میشه به عنوان داده وارد یک سیستم فرهنگ و اخلاق عمومی در یک جامعه کرد و یه چیزایی رو از درون این سیستم کشید بیرون. ببینین چجوری میشه که یه مرتبه صله رحم، ارتباطات سالم فامیلی که تو روایت میفرماد هم گناهانتون کم میکنه، هم عمرت طولانی میکنه، هم منشأ خیلی خیرات و برکاته. حالا امروز هم که تو همین چیزای روانشناسی و رواندرمانی و اینا که بیشتر میخوان این مشکلات فقط دنیوی رو میبیننم، اونا هم به همین مسئله رسیدن دیگه، که آقا مفهوم تنها ماندن در یک جامعه. آقا نمیدونم حالا شما خودتون هر کدوم چقدر گرفتار این مسئله هستید، احساس نمیکنین که دارین تنها میشین؟ رابطه فامیلی، رابطه دوستی، رابطه ها ضعیف، قد تهدید شده، تهدید شونده. یه وقتایی اصلا کسی نمیتونست بدون دیدن فامیلاش، تو بعضی از فرهنگا الان هم همینطور هست دیگه، بین خودمونم خانواده‌ای هستن اصلا بدون اینکه همدیگه ببینن نمیتونن یک هفته بشه دو هفته، ولی کم کم بعضی خیلی عادی میشه که همدیگه رو دو سال، سه سال، یک سال نمیبینن، حتی کم کم بچه و پدر مادر. یکی از دوستان ما ژاپنی مسلمان شده، طلبه آخونده، آخونده ژاپنی هم تا حالا نیدی شما، ما هم تو قم بود و الان هم ژاپنه، میگه فلان اینجا مثلا اگه یک بابایی به بچهش یا بچه به بابا زنگ بزنه، او یکی دیگه تعجب میکنه، میگه حتما یه اتفاقی بدی افتاده، چرا زنگ زدی؟ میگه مثلا تلفن بزنیم احوال همه برسی، یا مثلا بلند شی هفته یه بار برید دیدنش، اینا تعجب میکنه که مثلا چی میزنه، چی کار داری اینجا، بیکاری؟ گفت افسردگی و خودکشی در درجه بالا، در حالی که همین ملت ژاپن یکی از ملت‌های شرقی اینجوری بودن، اصلا آسیای شرقی، اینا تا 70 80 سال پیش جزء، یعنی نه اینکه فرد و خانواده نبود، زندگی کاملا قبیله‌ای و قومی، بعد که یک نفر فدای قبیله بشه، قبیله فدای یک نفر، یعنی همین نظام روابط قومی، قومی و اجتماعی خیلی قوی، بعدی که برای هم دیگه خودکشی بود، حالا اینجوری میشه. این بلات ممکنه سر ما هم بیاد ها، این تقصیر زندگی شهری هم نیست. آخه تا یه حرف هم آقا زندگی شهری فلان، زندگی شهری که اتفاقا اوقات فراغت شما رو باید بیشتر کرده باشه. آقا زندگی غیر شهری و غیر صنعتی، شما برای پختن یک غذا، برای نظافت یک خونه چقدر وقت باید میگذاشتی؟ حالا چقدر؟ برای آشپزی برو کنده جمع کن، هیزم بیار، آتیش روشن کن، بعد بخال یک فشی فشار میدی، گاز بیار میذاری روش، تموم. برای لباس شویی چقدر باید زحمت میکشیدی؟ نصف روز هزار جور گرفتاری، حالا واسه میذاری تو ماشین یه دکمه رو میزنی. خب باید کار راحت‌تر شده، این کار خونه، کار بیرون هم که همینطور، تو قبلا باید با هزار بدبختی از این ور به اون ور سوار ماشین میشینی، اونجا پشت یک میز میشینی، سر 8 ساعت 9 ساعت هم کارت میشه میره، باید وقت فراغت تو بیشتر شه، تو باید بیشتر اتفاقا فرهنگی، عاطفی، اجتماعی شده باشی. اینا تقصیر زندگی شهری و صنعتی نیست، اینو به شما بگم. آقا ذات زندگی شهری ضد عاطفه است، ضد انسانیت، ضد صله رحمه، نه خیر هم چیزی نیست، خود ما هم مشکل داریم، برنامه نمی‌ریزی، لذت هامون، حساسیت هامون، اولویت هامون به سمت دیگه میره، مدیریت نمی‌کنه خودمون رو. حالا اینو می‌خواستم عرض کنم، این بحث که ارتباطات رو تو هجوم رسانی یکی دیگه از کاری که استفاده می‌کنه اینه که ارتباطات افقی در یک جامعه که یکیش همین صله رحم، ارتباطات اجتماعی و خویشاوندی و دوستی و محبت و ایناست، ارتباطات افقی در جامعه قطع میشه، باید قطعش کنیم، اینا جزء تاکتیکاشونه، باید قطعش کنیم، جوری که جامعه هویت اجتماعیشو از دست بده، اون جامعه هدف، یعنی افراد هر کدوم بشن شهروند منفرد مستقل، یعنی بگه من نگه من الان مثلا اینجا با یک جمع 200 نفر مواجهم، بلکه بگه من با 200 فرد مواجهم. دقت کردید؟ فرق داره، اینا با هم فرق داره دیگه. تو وقتی با یک جمع 200 نفر مواجهی نمیتونی هر کاری میخوای باشون بکنی، واکنش نشون میدن. اما اگر با 200 فرد مواجه باشی میتونی دو ساعت نگرشون داری، حرف مفت بزنی، جرأت هم نکنن برن، چنان که الان شده همین کار دیگه همین الان. پس اینا یکی از تاکتیک های هجوم رسانی به یک جامعه اینه، جمع چند میلیونی را تبدیل کن به چند میلیون فرد، رابطه های افقی قیچیشن، اخوت، برادری، مردم نباید به هم بگن برادر، خواهر، هر کسی باید بگه من شهروند مدنیم، هر کسی از حقوق من فقط و اضافه حقوق خودم صحبت کنه، دیگه کسی از دیگران انفاق، ایثار، فداکاری، حقوق دیگران چی شد اینا صحبت نکنه. میگه یکی از راه‌های تاثیرگذاری، تاکتیک تاثیرگذاری و هجوم رسانه‌ای برای شستشوی مغزی در یک جامعه اینه، ارتباطات افقی باید قطع بشه، یک ارتباط عمودی باید ایجاد بشه که قطب حاکمش بیرون باشه، یعنی رسانه‌های غرب و هالیوودی و ماهواره و اینترنت اینا از اون طریق، ارتباط عمودی با فرد فرد، خانواده خانواده برقرار کن. وقت میشه تک تک افراد و خانواده ها رو کنترل کرد، درسته؟ اما اگه اون کارو نکنی، شما هم سطح با یک جامعه ای، تو این سطحی، یک ملت هم سطح با تو چطوری حریف اون ملت میشی؟ ولی اگه روابط اجتماعی قوی ضعیف و قطع شد، بعد شما از بالا یکی یکی رو هدف میگیری، خانواده خانواده، خانه خانه رو هدف میگیری از طریق هجوم رسانه‌ای. دیگه تو با یک ملت 70 میلیونی مواجه نیستی که پدرتو در بیارن جلوت وایستن، تو با 70 میلیون نفر آدم تنها روبروی، تو با 30 میلیون خانواده که جدا از همه روبرو هستی. گسل فرهنگی اجتماعی به اینا ایجاد بشه. جامعه دیگه نباید بگه ما برادر و خواهریم. پیغمبری که میگه از هر طرف تا 40 خونه همسایت و هر کس شب بخوابه در حالی که همسایش گرسنه است از امت من نیست، او پیغمبر نمیخواد این رابطه ها گسسته بشه، میخواد هر خانه احساس کنه تحت حمایت. چند تا خونه است؟ 4 تا 160 تا خونه، درسته؟ از 4 طرف پیغمبر میخوان، پیغمبر اسلام میخوان ما یک امت باشیم، نه چند صد میلیون فرد و چند ده میلیون، چند میلیون خانواده. میفرماد از هر خانه تا 40 تا خونه از 4 طرفش رو مراقب باشه. میدونین چه شبکه اجتماعی قوی، چه همبستگی میشه؟ یعنی شما تو خونت احساس میکنی که من حداقل 160 خانه در اطراف منن که اینا دژ منن، اینا نگران منن، اینا نمیذارن من امشب گرسنه بخوابم. اینه اون چیزی که اسلام میخواد، که بین خونه ها دیوار باشه برای حفظ حریم خصوصی، اما نه این دیوارا جوری نباشه که دیگه اخوت اجتماعی و عهد عمومی رو و مفهوم امت رو تجزیه کنه. که الان دیگه ما تو آپارتمانیم، همسایه از همسایه خبر نداره. ما واقعا تو یک طبقه ایم، گاهی همسایه‌مون رو ممکنه مثلا چند هفته چند ماه اصلا نبینیم دیگه، مگر تو آسانسور اشتباهی. این هم باز تقصیر آپارتمان نیست، چون تا یه گفتیم که بله آقا زندگی آپارتمان نشینی ذاتا سکولار رو نمیدونم فلان رو، چرا ربطی به آپارتمان داره؟ این مربوط به عقل آپارتمان نشینه است، نه ربطی به آپارتمان. آپارتمان کوچه عمودیه، قبلا کوچه ها افقی بوده، حالا کوچه عمودی شده. همسایت قبلا چپ و راست بود، حالا بالا و پایین ده، فرقی نکرده، اتفاقا از یک جهاتی چیتر شده. ما اینا رو باید مدیریت او میگه که اینا، من خواهش می‌کنم دقت کنید، این خیلی حرف مهمی است که در هر جامعه چگونه ارتباط تحکم عمودی انفرادی جایگزین همبستگی اجتماعی بشه از طریق رسانه و فرهنگسازی و انگیزش های فکری و عقیدتی چگونه تغییر کنه، سبک زندگی چگونه تغییر کنه، به تدریج ارزش بشه ضد ارزش، ضد ارزش بشه ارزش، و ارتباط عمومی هم یک جهتی و یک طرفه باشه، از طرف اونا به ما، نه از طرف ما به اونا. تبادل باز اگه باشه، خب باز یک چیزی، تبادلی در کار نیست، جاده یک طرفه است. اینا میشه فرهنگ سازی، تغییر در سبک زندگی. اینکه اسم میذارن کشور جهان سومی، کشور فلان، تو توسعه نیافته ای، ما توسعه یافته ای. اگر خیلی هنر کنی توسعه نیافته باشی، در حال توسعه ای، یعنی در حال آمدن به سمت من، الگوت منم، آقا منم، ارباب منم. میخوای پیشرفت کنی، زبان من رو باید، با زبان من صحبت کنی، من با زبان تو صحبت، تو باید به زبان من صحبت کنی. لباسای منو باید بپوشی. رژیم غذاییت، غذاهایی که من میخورم باید بخوری. فیلمی که من تولید میکنم باید ببینی. کتاب فیزیک، شیمی، مهندسی، اونی که من مینویسم تو باید ترجمه کنی. تو مخت مشکل داره، ذاتاً معیوبی، جان سومی، تو سه نیفتی. تو فقط ترجمه، تقلید، بزرگترین آرزوت هم میباشه که یه وقتی مدرک بالاتر بگیری و پذیرش بگیری و بیای تو کشور ما، تو رده رعایای ما، جزو خدام ما باشه، بیای تو پروژه های ما برای ما کار کنی. این دیگه بزرگترین آرزوت. بالاتر از این هم هر چی بگی توهم و تخیله. خب این تفکر کجا تفکری که اسلام، انقلاب اسلامی میگه که آقا یکی شما یکی ما از علم و تجربه شما و همه استفاده میکنیم، اما ما نوکر شما نیستیم. بعدم یک کاری میکنیم که شما تا 50 سال دیگه مجبور شید برای آخرین آگاهی از آخرین آموزهای علمی زبان فارسی یاد بگیرید. حالا اگه کارو کردیم، دانشگاه ما تونسته واقعا یک دانشگاه علمی قوی تولید کننده باشه. یعنی کاری کردی تا 50 سال دیگه شما پروژه های اجرا کردید دانشگاه های فنی مهندسی ما که تا 50 سال دیگه غرب و شرق عالم، اینه از چین و ژاپن تا آمریکا و اروپا، چه برسه به بقیه دنیا، بگن که آقا یک پروژه های یک قطعات یک تولیداتی هست که فقط باید بری ایران، و ایران هم شرط گذاشته باید زبان فارسی یاد بگیری تا اینا رو بدی یاد بده. اگر ما تونستیم تا 50 سال دیگه 60 70 سال دیگه به اینجا برسیم که میشه، اگه با روح جهادی، روح جبهه، روح جهادی و عملیاتی بریم میشه، اون وقت دانشگاه ما موفق عمل کرده. اگر حوزه ما رسید به جایی که به تمام شبکه‌های رسانه‌ای تلویزیونی و ادیان و مذاهب و فرهنگ‌های دیگه حلمن مبارز تلوید، گفت آقا من امسال 1000 تا طلبه میفرستم این شرق عالم، 1000 5000 تا میفرستم این و 2000 تا میفرستم آفریقا، من در سال 5000 نیرو تحویل میدم که اینا تو عرصه‌های مختلف فقهی، کلامی، فلسفی، تفسیر، حدیث، تعلیم تربیت، نقاط التقائش با علوم اجتماعی انسانی، توزیع فقه و کلام سیاسی، اقتصادی، جامعه شناسی، روان شناسی، بیان مفاهیم اسلامی رو بگن. ما سالی 2000 نفر آدم تربیت میکنم، تحویل میدم، حل من مبارز، کسی هست حرف اضافی داشته باشه؟ بنده از ماهواره و اینترنت و اینا نمیترسم. شما اگر نمیترسید بذارید بیاد میشینیم با هم بحث بکنم. اون وقت این حوزه موفق به وظیفش عمل کرده، روز قیامت پیش امام صادق روسفیده و الا روسیاییم هممون. جنبندی بکنم، تعریف میکنه کشور جهان سومی، کشور پیشرفته، و بعد میگه کلید توسعه و کلید پیشرفت است منه، کلید رو من بهت نمیدم، تو اگر میخوای باید دنبال من را بیفتی، پارس کنی، برام برخصی. اینا که میمونا رو چیز میکنم، میگه جای دوست نشون بده جای دشمنه، برام جای دوست و دشمن نشون بده، اون وقت من یه چیز جلوت میندازم در اون حدی که خودم صلاح بدونم، ولی شرط داره، اونم باید ارزش هاتو، نهادهای اجتماعی تو، نهادهای فرهنگی تو، سبک زندگی تو اونطور که من میگم تغییرش بدی. این ترکیه چقدر بدبخت گدایی میکنه که جزء اتحادیه اروپا بشه. اینا میدونن چه شرطایی براش گذاشتن؟ بین شرطهاشون، شرطهای متعددیه، بین شرطهاشون یکیش اینه، باید تو قانونتون بیارید که زنای محسنه، یعنی رابطه مردی که مثلا زن داره با یک زن شوهردار، این جزء حقوق بشره، باید تو قانونتون بیارید که هم جنس بازی جزء حقوق بشره، و الا نمیذاریم بیاید تو اتحادیه اروپا. حالا 14 کشور اینا رسما ازدواج هم جنس ها رو قانونی کردن، قوم لوط داره بر دنیا حاکم میشه، افتخار با افتخاری کار میکنه، کلیسا هم داره میرن ازدواج میکنه. اینا اینقدر پلیدن، اینقدر پلید و خبیثن که به یک کشور میگه که ما میخوام بیام تو اتحادیه اروپا، او گوشه مثلا کنار دستشویی اتحادیه اروپا بشینیم، او گوشه میگه باید بگه که همجنس‌بازی قانونیه تا بذارم بیا. اینا ارزش‌های ما، ارزش‌های جهانی است، اینا حقوق بشر جهانیه. بعد دیگه میگه خب آقا بپذیرین دیگه، الان ما هم یه چیزی هم میگیم میگه بگید بپذیرید، اینا حداقل پیشرفت به پیشرفت. اینا کدوم پیشرفت؟ مرتی که میگه تو اگه این کارا رو بکنی تو میذارن تو پیشرفت بکنی، رقیبشون بشی. اینا نوکر میخوان و مصرف کننده، اینا رقیب نمیخوان. که همین الان شما دانشگاه ما بگن آقا ما پذیرفتیم شما ارباب ما باشید، به جان خودت اینقدر سری خیلی از تحریما و مشکلات اینا رو حل می‌کنی، متا دیگه شما دیگه تو صف نوکرایی، یعنی باید بریم تو اون صف واسی، اینجوری دست به سینه میپذیرن، نوکر میپذیرن اما رقیب نمیپذیرن. اگه شما گفتی آقا من میخوام بیام اما نه به عنوان نوکر تو، به عنوان یکی مثل تو، منم مثل شما، منم ما با منزلت جهانی میخوام بیام، دیگه نمیذارن. تحریم، توهین، ترور دانشمند فلان، همه شروع میشه. اینا با وجود شما و ما مخالف نیستن، اینا با کیفیت این حضور مخالفن. میگن حضور داشته باش، استفاده هم بکن، منتها تو صف نوکرا. کیفیت حضورتو که تو میگی آقا من میخوام مستقل باشم، عزت داشته باشم، پیشرفتم بکنم، اینو نمیپذیره. ارتباطات رو مدیریت میکنن تو هجوم رسانه‌ای برای پیش بردن نهادها منافع و ارزش‌های خودشون در پوشش علم و تکنولوژی و تخصص، میگن اینا قیمت اونه، اینا با هم. و پاتک شناسی میگردن توی جامعه، موانع اصلی خودشون شناسایی میکنن، اون رو هدف قرار میدن. آقا آدمای خاص، افکار خاص، حرفای خاص تو رسانه‌های اینا تبدیل میشن به دشمن درجه یک. میخوان از یک کسایی که یک حرف از پرچمایی رو میبرن بالا، اینا رو هدف میگیرن، احمق سازی، خشن سازی، سیاه نمایی، که مثلا اینایی که این حرفا رو میزنن نگاه کنین داره خوب، اینا که این تیپای اینجوری دارن این حرفا رو میزنن، اینا فاسدن، اینا دروغگوئن، اینا ضد علمن، اینا تروریستن، اینا فاشیستن، اینا ضد آزادی هن، اینا ضد حقوق بشرن، اینا ضد تکنولوژی هن، اینا دنبال جامعه بسته ایدئولوژیکن، بمباران میکنه تو رسانه. یه هم جزء محورهای مهم هجوم رسانه، جوری بمباران میکنن، یه سری مفاهیم رو سیاه میکنن و بعد براش مصداق نشون میدن که بقیه او قشر خاکستری، بقیه مردم که واسطن نگاه میکنن که نه مریضن، نه دشمنن، نه چیزن، آدمای معمولی خوب میخوان زندگیشونو بکنن، نگاه میکنن میگن اوه عجب موجودات سیاه نفرت انگیزی هن. تا میتونی از اینا فاصله بگیری، از این حرفا، از این ادبیات، از این تیپا فاصله بگیری، اینا خیلی خطریه. کیا سیاه شن کیا سفید بشن، کدوم کلمات کلمات خوب، کدوم کلمات کلمات بد بشه. الان یک کاری کردن تو هجوم رسانه‌ای، ببین آقا یه مفاهیم رو با هم دیگه قفل میکنن که این مفهوم که میاد فروعی که دیگه تداعی کنه. مثلا تا میگه حقوق بشر، یاد یکی یاد بهایی ها بیفتی، یکی یاد همجنس بازا. چرا؟ چون تو تمام روابط بین الملل و تو تمام تیتر تمام رسانه‌ها و اخبار هر وقت از حقوق بشر حرف میزنن، راجع به حقوق میلیاردها انسان محروم ستم دیده در آفریقا، در آسیا، در آمریکای لاتین، نه نشن. تا میگه حقوق بشر، سه تا یهودی، بهایی، همجنسباز، این سه تا در رأس لیست حقوق بشر ایناست تو تمام نهادهای بین المللی، تمام سخنرانی‌ها و تمام هجوم‌های رسانه‌ایشون. خب یعنی چی؟ بهایی، یهودی، همجنسباز، این ستا میشن سمبول ای که کدام فرهنگ، کدام کشور طرفدار حقوق بشره یا خلاف حقوق بشره. یعنی حقوق بشر همینه، اینه. یا تا میگه کلمه خشونت، یاد مجاهد بیفتی، تداعی. این کلمات با اینا هجوم رسانه ایناست دیگه. خشونت، تا میگه خشونت چیه، یاد ایالات، ارتش ایالات متحده و ناتو و اسرائیل و اینا نیفتی، که توی که ظرف این 100 سال اخیر 150 تا جنگ کردن اینا تو دنیا، و اصلا اقتصاد سرمایه‌داری بدون جنگ ادامه پیدا نمی‌کنه، فقط باید غارت کنن و جنگ کنن، بحران پشت بحران، نمیذارن جهان تو آرامش و امنیت زندگی کنه. به شما بگم اگه 10 سال جهان آرامش و امنیت داشته باشه، یعنی جهان 10 سال هیچ جنگی اتفاق نیفته، نظام سرمایه‌داری نمیتونه خودشو تامین کنه دیگه. اینا رو از بحران و از جنگ و خشونت، فروش اسلحه و اینا دارن تغذیه میکنن، جنگ را میندازن، هر وقت میبینن به نفعشون دیگه نیست زود تعطیلش میکنن، اگه شد، اگه نشد منحرفش میکنن. الان بیداری اسلامی رو چطور انقلاب ها رو تبدیل کردن به جنگ های داخلی؟ 5-6 تا کشور انقلاب قیام مردم ریختن تو خیابون، الله اکبر، تو نماز جمعه گفتن ما حکومت اسلامی، مردم سالاری دینی میخوایم. این همون حرفای انقلاب ما بود. خب الان 2-3 سال نشد، چه اتفاقی افتاد در لیبی، در یمن هرج و مرج و خلأ قدرت ایجاد کردن، در سوریه جنگ داخلی و در عراق و سوریه یکسره ترور و بمبگذاری و جنگ داخلی ایجاد کردن، فلسطینی‌ها رو اونجا به جون هم، در لبنان تروریسم و بمبگذاری رو شروع کردن، در پاکستان همینطور. برای چی؟ برای که اینا داره از دستشون داره میره، اینا هم دارن همون شعارهای 30 سال پیش امام رو دارن میگن، متو از با ورژن سنیش. یه مرتبه بیداری اسلامی انقلاب‌ها رو دارن تبدیل می‌کنن به جنگ داخلی، ترور، هرج و مرج و افراط‌گرایی. که اسلام‌گرایی چیه؟ اسلام‌گرایی آگادامای بدریش، گردن کلفت، بدقیافه اینا که تونتون سر می‌برن. متخصص چند روز پیش یک عکس یک یارو رو انداختن تو اینترنت، 130 تا پدر سوخته سر برده بود، سرویس می‌داد از این شهر به اون شهر، مثلا می‌گفتن 4 تا گرفتیم، این سربر کسی که سر میبره بیاد، میگفت تو نوبت باشین دارم میام. همین هفته پیش تو سوریه کشته شد. اینا رو کی داره پول اینا رو کی داره میده؟ همین عربستان و آمریکا و اینایی که خودشون گفتن القاعده القاعده القاعده، هر کس تو دنیای اسلام گفت الله اکبر، گفتن القاعده که همه رو بترسونن، و گفتن ما برای زدن القاعده و تروریسم افراطی بنیادگرایی به افغانستان و عراق حمله کردیم. حالا خودشون تمام اینا رو از تمام دنیا جمع کردن تو سوریه، پول و اسلحه میدن که اینا برن سر ببرن. خب اینا رسانه، اینا هجوم رسانه‌ای، اینا چیه پس؟ یعنی یه کاری کرده، تا میگه خشونت بگه اسلام، تروریسم، بنیادگرایی، انقلاب اسلام، اسلام خواهان، طرفداران شریعت، طالبان، تا میگه حقوق بشر، بهایی، یهودی، همجنس باز، اینا هجوم رسانه‌ای، یعنی اینا تو ذهنت بگن توسعه یافته، توسعه نیافته، جهان سوم، جهان فلان، اینا یعنی تو هجوم رسانه‌ای. یعنی تو آقا ذاتن درجه 3، درجه 5، او ذاتن درجه 1. سر قضیه هسته‌ای، هجوم رسانه‌ای یعنی هیچ کس تو دنیا نمیپرسه که چرا آمریکا و اروپا چند هزار بمب اتم دارن، هیچ کسی نمیپرسه. همه سوالا رسانه‌ها، همه سوالا از ما باید بشه که شما چرا میخوای غنی‌سازی کنید. شما تا حالا دیدین یک نفر تو دنیا تو رسانه‌ها بپرسه که چرا آمریکا و اتحادیه اروپا هزاران بمب اتم دارید، چرا شما بمب اتم دارید؟ هیچ کسی سوال نمیکنه. اگه بمب اتم بده چرا دارین، اگه خوبه چرا بقیه نداشته باشن؟ هیچ کسی سوال نمیکنه. و این خط قرمز رو رسانه ایجاد کرد. من رفتم مالزی، اندونزی، تو دانشگاه دارم صحبت می‌کنم، استادای مسلمان طرفدار انقلاب و اینا، بعد هم داره تو پرسش پاسخ میگه آیا چیه، میگه چرا میخوان بمب اتم خوب چیز کنن، اینقدر اذیتتون میکنن؟ گفتم ببین تو قربانی رسانه ای دیگه، قربانی رسانه ای. تو اصلا نمیدونی که ایران از اول میگه ما بمب اتم نمیخوایم، بحث بمب اتم نیست. بعد چرا سوال نمیکنی که تنها کشوری که بمب اتم زده امریکا بوده تو دنیا، یعنی جنایتکار جنگیه، این شده رئیس پلیس بمب اتم، این یعنی دنیای خرطوخر که دزد بشه رئیس پلیس، اینجوری شده دیگه. خب اینا رو کی کار کرد؟ رسانه ها، هجوم رسانه، یعنی اونا تعیین کردن که چه سوالاتی نباید پرسیده بشه، چه سوالاتی رو باید بپرسی، یعنی صورت مسئله رو عوض میکنه، اصلا یک مسئله کلا پاک میکنه، یک مسائل دروغی رو ایجاد میکنن. چگونه رسانه و ارتباطات تأثیر گذار کنه، چه کنه که مؤثر واقع بشه، اینا میگن باید مراقب باشیم هوشیار سازی تو افکار عمومی انجام نشه. متقابلا این وظیفه ماست که بتونیم هوشیار سازی کنیم، مردم رو باید آگاه کرد. دوم، سازماندهی مقاومت و افکار عمومی است. سوم، تکنیک دهی و یاد گرفتن تکنیک رسانه است که چطور کلا سرت نره، کلا تو برمیدارن. این کارا فقط تو جامعه ای ممکنه که الگوی ارتباطی درستی مبتنی بر مشارکت واقعی مردمی در تمام سطوح اجتماعیش وجود داشته باشه، و این همون چیزی که در امت اسلامی تعریف شده در قرآن و حدیث و مبانی انقلاب ما بر اساس بوده. ارتباطات رو نباید مجزا و تفکیک شده دید. اونای هم هر تأثیر هجوم رسانه‌ای بخوان بکنن، اون ظرف اجتماعی اون جامعه هدف رو و ظرف محیطی اون رو بررسی میکنن، بعد پیامشون رو بسته‌بندی میکنن تو رسانه، چه پیامی ایجاد بشه، چگونه ارسال بشه، چه وقتی، بعد کی بازنگری و ارزیابی بشه، باید در تعامل با سایر نهادهای اجتماعی باشه. مثالش برای همین رشته‌های خود شما و اینا، این فیلمای سینمایی که آمریکایی‌ها، هالیوود اینا می‌سازه، و خصوص توی 10 سال اخیر همین فیلم های مثلا ضد تروریست و فیلم های سیاسی که میسازن، دیدین دیگه این فیلم ها اگه دقت کنید کلن هدفش اینه، مثلا شکنجهگر سازمان سیا میشه قهرمان فیلم. این فیلم 24 رو نمیدونم شما دیدین یا نه، دیدین فیلم 24 رو؟ من بعضی قسمتاش رو که دیدم، قهرمان آرتیست این فیلم دقیقا همین جنایتکارا و جلادایی هستند که کودتا کشورها میکنن، دیکتاتوریا رو به وجود میارن، ساواک های سازمان های اطلاعاتی دنیا رو مدیریت میکنن، انقلابیون دنیا رو میکشن، ترور میکنن، شکنجه میکنن. این فیلم را اگه کسی ببین وقتی میبینه احساس میکنه که اصلا چقدر اینا موجودات دوست داشتنی هستند، چقدر گوانتانامو خوبه، اصلا لایقشن مسلمونا، چقدر اینا اربابای خوب مهربانی هستند برای دنیا، اینا باید رئیس بشن، چقدر شکنجه انقلابیون دنیا واجب و لازمه، چقدر انقلابیون دنیا حتی اونایشون که صادق و شهادت طلبن چقدر احمق و پلیدن. درست جای قهرمان و ضد قهرمان عوض میشه. مثلا نشون میده خیلی رسمی سلاح‌های کشتار جمعی دارن، خطرناک‌ترین نوع سلاح‌ها رو تو کارخونه‌ها تو دانشگاه‌های خاص دارن تولید می‌کنن. انواع بیمار شما می‌دونید بیماری‌ها حتی مثل ایدز و اینا، می‌دونین این ایدز و امثال اینا تو آزمایشگاه اینا اومده بیرون. اینا بیماری‌های طبیعی نبود، اینا بیماری‌های مصنوعیه. اصلا قبلا که نبود که ایدز، اینا تو آزمایشگاه‌های وزارت جنگ آمریکا تولید شد. اینا یه عالمه بیماری تولید می‌کنن. داروهایی که تولید میکنن، میدونین چقدر موش آزمایشگاهی انسان اینا استفاده کردن و همین الان دارن میکنن تو دنیا. من در آمریکای جنوبی بودم، گفتن در دهه 1960 میلادی فقط گفتن تو این منطقه ما بعد از مدتی روشن شد که ده ها هزار نفر سرخپوست و سیاه‌پوست تو این منطقه چگونه موش آزمایشگاهی پنتاگون و سیا بودن. میگه ما هزار هزار اینجا تلفات میدادیم و اون وقت مردم نمیدونستن اینا چرا دارن میمیرن. تو آفریقا میرن رو آفریقایی یا آسیایی یا فلان، یا رو زندانی های سیاسی، زندانی های که از دنیا میگیرن، یه برور رو اینا آزمایش میکنن. هر کاری که تو فیلماشون میسازن که میگن تروریست ها کار میکنن یا نمیدونم فاشیست ها آلمان نازی کار، همه کارا رو هزار برابر بدتر واقعا خودشون دارن میکنن. خب بدترین سلاح های کشتار جمعی رو دارن تولید میکنن، بدترین وسایل برای تولید فساد جنسی تو دنیا، پورنو، مواد مخدر، آدم کشی، آدم دزدی، نفی حریم خصوصی، تجاوز به حقوق بشر، غارت ملت ها، شکنجه آدم ها، کثیف‌ترین کارا رو دارن میکنن. ولی هجوم رسانه‌ای یعنی ای که یک تصویری از خودشون ارائه میدن توی فیلم ها که این آدمی که پشت صحنه رو نمیبینه یه آدم عامی علیک تو خونش نشسته، یک بچه یک کسی نشسته داره فیلم نگاه میکنه. وقتی اینا رو نگاه میکنه، مجموعی بحثای ادبیات و این تحلیل رو میشنوه، میگه عجب جامعه آرمانی بهشتی خوبی، چقدر ما گندیم و چقدر اینا خوبن. من نمیدونه تمام این کسافتکاری ها رو هزار برابرش داره انجام میده. بعد از اون طرف شروع میکنن چهره خطرناک، مثلا سر همین قضیه هسته‌ای اینا، چهره ای که مثلا از امثال همین شهریاری و این بچه‌ای که زدن ساختن، این چهره ای که اینا ساختن تو رسانه‌ها و اینا که ترور اینا بشه مباح، به عنوان که اینا جنایتکار جنگی هن. اینا میخوان چیکار میخوان بکنن؟ اینا یواشکی میخوان یک کاری بکنن که شاید بعدا بمب اتم بشه. خب شما که همین ده ها هزار بمب اتم داری چی؟ با ملاک های شما چه اشکالی داره؟ با ملاک های ما که ملاک اسلامی است، بمب اتم، بمب شیمیایی، بمب میکروبی خلاف شره. برای که یه جایی که میزنید دشمن و اون کسی که مستحق مرگه فقط نمیره، انسان های بیگناه بسیاری نابود میشن. ولی با مبانی تو چه اشکالی داره ما بمب اتم داشته باشیم؟ با مبانی تو هیچ اشکالی نداره ما بمب اتم داشته باشیم، بلکه باید داشته باشیم. اتفاقا من به شما بگم، این خاطره رو بگم، توی یکی از دانشگاه بحث شد، یک کسی بلند شد آقا شما چرا دنبال بمب اتم ایران؟ گفتم ایران که هرچی میگه دنبال بمب اتم نیست که نمیدونم چجوری باید بگم دنبال بمب اتم هستن تا وقت شما بگید نیستن، چون هرچی میگن نیستن که شما میگه هستن. این که از جوابت، ما از نظر اسلامی اصلا این کارا رو قبول نداریم. موشک میزدن اینا تو شهرهای ما، امام تا مدت‌ها اجازه نداد موشک جواب زده بشه. بعد به امام گفتن آقا اگه ما موشک نزنیم اینا دیگه ول نمیکنن، تمام مردم ما رو تو همه شهرها میزنن، باید احساس کنن ما موشک داریم و میزنیم تا بترسن نزنن، یعنی بازدارنده باشه. امام فقط اجازه داد در حد بازدارندگی که اونا دیگه موشک نزنن. و بعد گفت خیلی جالبه، گفت تو شهرها و محلات مسکونی حق نداریم بزنیم، تو مردم عراق باید جای نظامیشون باشه. بعدم گفت قبلش هم اعلام کنید. خب این دیگه چه جور جنگیه؟ آی برین کنار که ما میخوایم موشک بزنیم اونجا. ولی امام اجازه نمیداد، میگفت حق نداریم بزنیم تو من. گفتن آقا اونا میزنن. فرمودن خب بزنن، ما اونا معلم ما نیستن، ما مسلمانا نمیجنگیم. خب شما میدونید اگر ایران، حالا اون موقع موشک هم که تازه کم داشتیم و نداشتیم، ولی اگر ایران اون موقع 1000 تا موشک، 100 تا موشک، 200 تا موشک داشت و تونتون میزد، اینا خیلی دست باشون جمع میکردن. یا بمب شیمیایی خوب زدن تو از خیبر و قبل خیبر هم زدن، تو خیبر به بعد دیگه ما تو هر عملیات چند هزار مجموعه شیمیایی داشتیم، اصلا نمیتونستیم اونجوری که میخوایم عمل کنیم، به خاطر بمب شیمیایی بود. خب گفتن امام اجازه نداد. خب یک منطقه اسلام که اینه، منتها واقعا یکی از استادای اونجا هم پاشد به اونا هم جواب داد، همینو گفت. یک بخشی او گفت، او ایشون یک استاد دیگه بلند شد به او جواب داد، آقا جون تو که خودت کشور شما که 1000 تا چند هزار تا بمب اتم داره، شما بر چه منطقی میگی ایران نباید داشته باشه؟ گفت آخه ما مجبور شدیم بمب اتم درست کنیم، استدلالش رو بجون. گفت ما مجبور شدیم. این ازش پرسید برای چی مجبور شدی؟ گفت برای که رقبای ما داشتن. بعد ایشون بهش گفت خب پس ایران هم مجبوره داشته باشه، چون ایران دشمنانش دارن و تهدیدم میکنن، قبلا هم زدن، پس ایران هم باید بمب اتم داشته باشه. اینا حالا او استاد داره در دفاع از ما به یه استاد دیگه، هر دوام خارجی، هر دوام علی کشور. من الان دارم گوش میکردم، هنوز وارد بحث نشده بودم، ایشون جواب رو داشت میداد. گفت ایران به 10 دلیل به 100 دلیل باید بمب اتم داشته باشه، ولو ای که طبق مبانی خودش مصرف نکنه، به دلیل اینکه اگر بمب اتم داشته باشه شماها میترسید دیگه بهش حمله نخواهید کرد. لازم نیست ایران بمب اتم رو مصرف کنه، همین که بدونن ایران بمب اتم داره جرئت نمیکنن دیگه به ایران حمله کنن. الان کشورایی که بمب اتم دارن کسی بهشون جرئت نمیکنه حمله نظامی بکنه. کشورایی که بمب اتم دارن هیچ ارتشی به اینا تجاوز دیگه نمیکنه، ولو که نزنن، مصرف هم نکنن. خود داشتن بمب اتم بازدارنده است، مصرفش لازم نیست مصرف بشه. وقتی بدونن شما بمب اتم دارید دیگه هی دقیقه یک بار تهدیدت نمیکنن، آی آمدیم، آی الان حمله میکنیم، آی میزنیم، آی بریم بریزیم مثل عراق. مثل اوشون گفت، گفت اگر عراق بمب اتم داشت که شما جرئت نمیکردین به عراق آمریکا اینا حمله کنن، چون میدونستن ممکنه بزنه، حمله نمیکردن. پس داشتن بمب اتم اتفاقا توجیه داره، بازدارنده است، مصرف نکنن ولی داشته باشن، کسی دیگه هیچکس جرئت نمیکنه بهش حمله کنه. این یک حرفی که او زد. من گفتم که از دفاع شما من متشکرم، ولی دفاع ما این نیست. اون چیزی که رهبری میگه این نیست. رهبری میگه ما از نظر اسلامی قبول نداریم، اگر بخوایم میتونیم بمب اتم درست کنیم. خودتونم میگید و اوباما هم که آخرین کسی که بود اینا گفت اینا تا یک سال دیگه بمب اتم میتونن داشته باشن. خب پس ما میتونیم داشته باشیم، میتونستیم تا حالا هم داشته باشیم، قبول نداریم. ولی با مبنای شما گفتم، ولی جوابی که ایشون به شما داد این تیکش رو من تایید میکنم، که ایشون میگه ایران با مبانی غرب، با معیارهای غربی چرا نباید بمب اتم داشته باشه؟ چون تو گفتی رقیب ما داره، ما هم داریم، ما داشتیم که او به ما حمله نکنه. خب ایران هم همین رو میگه، میگه الان شما هی ما رو تهدید میکنید، تحریم، مصیبت، جنگایی کردید تو منطقه، دارید تونتون جنگ را میندازید، خب ما بمب اتم داشته باشیم شما جرئت نکنید به ما حمله کنید، والا ما هم نمیزنیم. ولی داشتنش بازدارنده است. این جواب ایشون. اما جواب من اینه که شما نه به دلایل ایدئولوژیک، نه اخلاقی، نه حقوقی، با مبانی شما نمیتونید کسی دیگه رو منع کنید از بمب اتم و حتی استفاده بمب اتم، چون شما مبنای فلسفه سیاسیتون اصالت قدرته، اصالت غلبه است. هر چی که به تو قدرت میده مجازه، متأ شما میگید برای شما مجازه، برای بقیه نه. این دیگه چیه؟ این دیگه استدلال حقوقی اخلاقی فلسفی نیست، این گردن کلفتیه. خب من عرضم تموم شد، فقط می‌خواستم بگم این مثالایی که 3-4 تا مثال زدم اینا مصداق هجوم رسانه‌ای است. هجوم رسانه‌ای صورت مسئله رو عوض میکنه، یک سوالاتی رو اصلا نمیذاره طرح کنی، یک سوالاتی رو برجسته میکنه، تو سوال مغالطه میکنه، جواب سوالم با سوال جوری میده، اینقدر تکرار میکنه بمباران و شستشوی مغزی که تا شما اون سوال مطرح میشه جوابش میدونی اینه نه اون. و السلام علیکم و رحمت الله.